بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که مرحوم نراقی بر حسب یک تعبیر به نحو مطلق و مرحومای خویی، اینها کسی که مالی داره و دینش هم دین حاله یا دائن راضی به تأخیرم نیست، یا در فرضی که مؤجله اما وثوق به ادا و تمکن از ادا نداره، اینها می‌فرمایند این شخص با این شرایط باز بر او صدق استطاعت می‌شود. یصدق علیه انه مستطیعون. اما مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید در این دو فرض، یعنی در اونجایی که دین حال و دائن راضی به تأخیر نیست و در اونجایی که مؤجل و وثوق به ادا نداره، مرحوم سید می‌فرماید اینجا لا یستقل استطاعه. خب تا اینجا رو دیروز عرض کردیم، بنا شده مقداری تأمل بکنیم در این که حالا حق با کدامه؟ آیا اینجا صدق استطاعت می‌کند یا صدق استطاعت نمی‌کنه؟ خب چرا دیگه استطاعت صدق کنه؟ مستطیع است و حج برش واجب میشه دیگه، حج برش واجب میشه دیگه. اگر گفتیم صدق استطاعت میکند، حج بر این واجبه، وقت بعد باید بریم سراغ مسئله تزاحم، بگیم وجوب ده اداء دین هست، وجوب الحج هم هست، بریم قاعده تزاحم چی اقتضا میکنه. اما اگر گفتیم نه، صدق استطاعت نمیکنه اینجا، لا یستقو علیه انه مستطیعون، اینجا دیگه حج برش واجب نیست، فقط یک وجوب داره، اونم وجوب اداء دینه.
وجوب استطاعت بعد از کار انداختن وجوب اداء دینه دیگه،
وگرنه نه بعد اینا نداره. نخیر نه،
ببینید
اینا نه، اینا در این وقتی که وقتی مرحوم سید میگه آقا در این دو فرض، مرحوم نراقی بر حسب یک عبارت در تمام فروض، حالا مرحوم سید میگه در این دو فرض، نراقی میگه در تمام فروض استطاعت هست، اما مرحوم سید میگه در این دو فرض استطاعت نیست، در دو فرض دیگرش استطاعت صدق میکنه. ببینید آقایون، اگر ما بگیم استطاعت نیست، اصلا وجوب حج نیست اینجا، و اگر وجوب حج نباشه، این با این پول اگر رفت حج رو انجام داد، این حجش دیگه حجت الاسلام نیست. اما اگر گفتیم استطاعت هست و وجوب حج هست، ولو قائل بشیم به این که دین، اداء دین بر این مقدمه، اما چون اینجا مسئله تزاحمه، اگر پا شد با این پول رفت حج انجام داد، حجش میشه حجت الاسلام، این ثمره برش مترتبه. یعنی اینطور نیست که حالا ما یک نزاع لفظی بکنیم یا بگیم حالا فرقی نمیکنه، چه بگیم هست چه بگیم نیست. نه، اگر گفتیم اینجا صدق استطاعت نمی کند، این حج برش واجب نیست، اگر با این پول پا شد رفت حج، حجت الاسلام انجام نداده. اگر گفتیم صدق استطاعت می کند، اون وقت اووردیمش توی وادی تزاحم. حالا اگرم گفتیم باز اداء دین مقدمه بر حجه، اما باز معذاله اگر رفت حج انجام داد با این پول، این حجت الاسلامش واقع شده.
یعنی مقدمه
اگر رفت تو تزم ببینید آقا، ببینید باز روشن‌تر عرض بکنم دیگه، روشنه برای شما. اگر گفتیم استطاعت نیست، ما چند تا وجوب داریم؟ یه وجوب داریم. کدومه؟ وجوب ادای دین. تمام. یه اصلا تزاهم منو نداره، دوتا نیست تا بخواد تزاهم مطرح بشه. اگر گفتیم، اگر گفتیم استطاعت هست، دو وجوب داریم، یه وجوب حج داریم، یه وجوب ادای دین داریم، با هم تزاهم میکنن. حالا اگر گفتیم این اهمه، دین اهمه دین، حج اهمه حج، اگر هیچ کدام اهم نبود تخییر، ولی در تمام این فروض ثلاثه اگر کسی با این پول رفت حج رو انجام داد، این عنوان حجت الاسلام رو داره. این روشنه.
آقا نه، اگه فهمید استطاعت هست پس دین وجوب دین نیست، تزاهمی نیست. چرا از اون ور نمیفهمم که
اگر استطاعت هست چرا وجوب دین نیست؟ این با ادا ذمه‌اش که مسلم مشغول به ادای دینه.
پس تزاهم معنی نداره. پس از اون
نه، اگر استطاعت
معنی نداره،
اگر استطاعت نباشد، ما فقط یه وجوب داریم، وجوب و ادای دین، تمام. ولذا مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم علامه شهید در دروس، اینام بعید نیست که اینام قائل باشن به این که آقا کسی که مدیونه اصلا مستطیع نیست، مستطیع نیست، یک تکلیف بیشتر نداره و اون وجوب و اداء دینه، باید دینشو بپردازه. میخوام عرض کنم این بحثی که الان داریم میکنیم و من عرض میکنم یه خورده دقت کنید، اینطور نیست که حالا بگیم مجرد یک تعبیریه، بخوایم ببینیم آقا کدوم یکی از این دوتا تعبیر اولای از دیگریه. نه، روی قول سید که میگه در این دو فرض لا یسلق الاستطاعه، اصلا ما یک حکم داریم و اونم وجوب اداء دینه، تمام. اما رو قول نراقی و رو قول آقای خویی که اینا میگن آقا در اینجا صدق استطاعت شرعیه میکند، این عنوان مستطیع شرعی هست، اون وقت وجوب الحج میاد به میدان، اون وقت مسئله تزاهم بین وجوب حج و وجوب اداء دین مطرح میشه. خب حالا ببینید اینجا حق با کیه؟ اینجا حق با مرحوم آقای خوییه و با مرحوم نراقیه. ما یک استطاعتی که حالا اسمش هم میگذاریم استطاعت شرعیه در روایات داریم، میگه آقا این زاد و راحله داشته باشه، تخلیت و سر هم باشه. خب الان مفروض این است که این اینو داره. اگر ما چنین مفروضی نداشتیم که دیگه نوبت به این بحثا نمیرسید. یک پولی دارد، این به اندازه زاد و راهله حجش هست، راه هم بازه، حالا آیا این بیاد با این پول دینش رو بدهد یا حجش رو برود؟ و ارتکاز، حالا ببینید ما یه وقتی از آقای خویی به این روایات ارجحیت استطاعت شرعیه تمسک فرمودن، ارتکاز متشرع هم همینه که این آدم اگر با این پول رفت حجش رو انجام داد، حجت الاسلامش رو انجام داده، منتها اداء دینش رو تأخیر انداخته، یه معصیتی کرده. خود ارتکاز متشرعه قرینه است بر اینکه اینجا استطاعت شرعیه موجوده. اینی که مرحوم سید و به تبع ایشون ظاهرا امام هم دارن در، حالا یا اگرم نباشه شاید مقصودشون همین باشه، میخوان بفرمان اینجا مستطیع نیست. نه، چرا مستطیع نیست؟ اینجا استطاعت وجود داره. حالا اجازه فرمایید. ببینید شما دیروز ما این رو گفتیم آقا در استطاعت شرعیه آمده لهو زادون و راهله، لهو ما یهج به، اما دیگه نداره که خال من الدین، خلو از دین درش مطرح نشده. اجازه بفرمایید. اون وقت کسی بگه آقا همانطوری که شما در مستثنیات مگر مستثنیات تو این روایات استطاعت آمده؟ شما در مستثنیات میگید آقا کسی که مستطیعه باید این زاد و راهلش زائد بر خانش باشه، زائد بر مرکبش باشه، زائد بر قوت عیالش باشه. آمدید مواردی رو استثناء کردید که ما بحث مستثنیات رو مفصل مطرح کردیم. خب مستشکل میگه خب اینم مثل اونا باشه. درسته تو این روایات استطاعت شرعی مسئله خلو از دین مطرح نشده، اما مسئله دین رو هم کنار سایر مستثنیات ما قرار بدیم. جواب این است که نه، ما در مستثنیات یه مواردی مسلم داریم مستثناست، خانه، مرکب. میگیم آقا اگر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هم خود انصراف آیه هم روایات دیگه میاد موارد استثناء رو مطرح میکنه. یا اگر عرض کردیم ما، اگر یادتون باشه خود ما مبنامون این بود که آقا اصلا اگر هیچ روایتی هم بر موارد استثناء نداشته باشیم نیازی به روایت نداره، ولی مسئله دین مشکوک مستثنا بودنش ما نمیدونیم. و به قول مرحوم نراقی کسی با دین تازه میتونه مستطیع بشود. پس نمیتونیم بلافاصله بیم بگیم آقا دینم عرف میگه جز موارد استثناست. نه، دین چه دین حال باشه چه دین معجل نمیتونه مانع از استطاعت باشه. حالا ما نمیم بگیم که الان مقدمه برای حجه، ولی مانع از استطاعت نیست. این استطاعت شرعیه که تو این روایات آمده، حق با مرحوم نراقی و حق با مرحوم آقای خوییه، این عنوان مستطیع را دارد. حتی دینها، حتی نسبت به دینها عنوان مستطیع رو داره. یعنی این آدم ولو الان یک دین حالی هم داره، این مستطیعه، چون لهو ما یحجبه و داره. منتا اینجا که این دین عنوان دین حال رو داره، ممکنه بیم بگیم آه دین، خدا آقای خویی میفرماد دین اهم است از حج، دین رو باید ما مقدم بیاندازیم، ولی این عنوان مستطیع رو داره. بله، ما اگر از اول بیایم بگیم آقا دین مثل مستثنیاته، خب اگه از اول این رو داشتیم که اصلا این بحثا رو لازم نبود. بود آقا دین جز مستثنیاته. چطور شما وقتی پولی دارید نیازی به، حتی ما ازدواج رو، نکاح رو جز مستثنیات قرار دادیم. اگر کسی پولی داره یا باید بره باش نکاح کنه یا باید بره حج، میگن نکاح باید انجام بده، نکاح مقدمه بر حجه. نکاح، خانه، مرکب، اینا جز مستثنیاته، ولی دین از کجا جز مستثنیاته؟ این روشن نیست.
بحث اصل و حرج و آبروش و اینا انجام تلفکار مده دم در خونش شکایت و
زنده الاغربوی هم نول ابعد الاغربوی هم نول ابعد
فرمودید اونجا بحث اصل و حرج مشکلات. الان هم این کسی که تلفکاره یا شکایت میکنه مشکلات آبروزی اینا رو چی میفهم؟ مطلقا نمیشه گفت
که چی؟
مثلا
بیان
بگیم دین دیگه اینجا اصلا فایده نداره،
مستطیع. ببینید نه، ما میخوایم ببینیم این عنوان مستطیع رو دارد یا نه. ببینید من همینجا میخوام عرض کنم، باز برای اینکه یه مقدار استبعاد نکنید، همین آدمی که دینش حاله و راضی هم نیست دائم به تأخیرش، اگر با همین پول پاشد رفت حج، متشرعه چی میگن؟ چرا؟ نه، متشرم حجش انجام داده، حجش انجام داده، حجش درست. آقا دین اون آدم رو نداده درش اشکال میکنن، میگن آقا چون باید دین اون آدم رو میدادی. ها؟ نه 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 در همینه جواب دادم اول دیگه. فرق نه، ادعا نکردم، عرض کردم که یه موارد استثناء یقینیه. به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه آقا خانه، یقینا مستثناست، مرکب مستثناست، نکاح مستثناست، اما عرف نیم. اگر دین اینطور بود که نیاز به این بحثا نداشت. اگر از اول میگفتیم آقا کسی که مدیون است مستطیع نیست، اگر این روشن بود نیاز به این بحثا نداشت. معلوم میشه که این اندل عرف هم ثابت نیست. حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا مثلا در دو صورتش دین رو استثناء میکنن، میگن جز مستثنیات، در دو صورت نه. ولی حالا ما میگیم نه آقا، خود دین، نفس وجود دین، این نمیتونه مانعیت داشته باشه از استطاعت. این مدیون، خب مدیونه که مدیون باشه، ولی مستطیع هم هست، حالم باشه، حالم باشه، این دینش هم دین حال باشه.
چرا جناب علی از اهل، یعنی عنوان از اهل متشریعه، چرا اینجا از ترک تفسیر چرا استفاده نمی‌کنه؟ امام ما یحجود معنای استطاعت فرمود و ترک تفسیر فرمود، از این فقط صدق عنوان استطاعت کافیه، از این باب چرا استفاده؟
خیلی خوب، اینا معیده دیگه، ولی اصلا معیده این است که دین مانعیت نداره. حالا از فرمود نه دیگه، ببینید این دیگه، حالا برید تو ذهن عرفی خودتون. بالاخره این ما عرض میکنیم که در اینجا، ببینید در اینجا میگیم که آقا این صدق استطاعت شرعی اینجا مسلمه، این یک، و زمیمه میکنیم به این فرمایش آقای خویی که آقا مستثنا بودن دین محرز نیست عرفن. اگر عرفن محرز بود میگفتم آقا عرف مسلمی رو استثنا میکنه، مثل خانه قرار میده. عرف آیا دین حال را مثل خانه میدونه؟ دین حال رو مثل مرکب میدونه؟ مرکب یه امریست که متعارفیست، انسان در زندگیش باید استفاده کنه. خانه باید استفاده، ما لابد منه. خب این عرف بیگه آقا میخواستی دین نداشته باشی، کی گفت تو بیره قرض بگیری که الان مدیون باشی؟ دین میخوام عرض کنم واضح نیست مستثنا بودنش. آقای رحما بود عرف تقویم میکنه اما مانع از استطاعت نیست. بله عرف بگه آقا نه، من میخوام بگم همین، من میگم همین عرف متشرع، الان متشرعش هم بگیم، تو اون عرفی که الان میگیم استثناء میکنه کاری به متشرع هم نداره. من میگم ارتکاز متشرع این است که میگن رفته حجش انجام داده، بعدم میگن خیلی خوب، اما این حج درست انجام داد، اما باید قبلش اون انجام میداد، اما نمیگن این حجش هم خرابه، خیلی خوب رفته حجش انجام داده، حجش هم درست میدونن. ارتکاز متشرع با این مسائل اجازه فرمایید من بحث دنبال کنم، خیلی دیگه سر این من خواستم عرض کنم. این بحثی که دیروز عنوان کردیم که آقا عبارت سید اینه، عبارت نراقی و عبارت مرحوم آقای خویینی، مجرد یک اختلاف در تعبیر نیست، این ثمره داره و باید حلش هم بکنیم. حلش هم به همین است که بگیم بله آقا مع وجود دین استطاعت صدق میکنه. ما استطاعت شرعی که از روایات به دست میاریم این الان صدق میکنه.
بعضی متعرض شدن،
حالا اجازه فهم
بردن داخل از سوریات مسئله امر به شه مقتضی نهی از ضد شه مانند تو
حالا امر به چی مقتضی نهی از
دین داریم اینجا،
ولی خب امر به حج هم مقتضی نهی از اون، هر دوش هست، هر دو طرف هست. خیلی اگه باشه هر دو طرف میشه، باز فرقی نمیکنه. همانطوری که امر به اداء دین مقتضی نهی از حج، امر به حج هم مقتضی نهی از اون ضد که عبارت از اداء دین باشه. اون وقت بعد شما عرض بکنم اون امر بشه مقتضی نهی از ضد در ضد خاص، در ضد عامه، اما اینجا بحث ضد خاص ما داریم. اونی که مسلمانی قبولم میکنن تازه اونش هم محل بحثه کبراش. چی؟ میدونم بله اونا درسته، منافات نداره. خب حالا ببینید آقایون ما داریم چه بحثی رو مطرح میکنیم؟ این بحث رو مطرح میکنیم کسانی که قائلن به این که حج مقدم است و دین مانعیت از حج ندارد، مثل مرحوم اردبیلی و حالا مرحوم نراقی، اونم روی یکی از اقوالشون قولش مقدار اینجا مضطرب و مختلفه. اینا سه دلیل میتونن بیارن. دلیل اول همین مسئله صدق استطاعته، منتها همونطوری که دیروز از قول مرحوم والدمون عرض کردیم به مرحوم نراقی این اشکال شد، البته ما جواب دادیم این اشکال شد که جناب نراقی بحث ما در اصل صدق استطاعت نیست، بحث در این است که چرا حج بر دین مقدمه و شما دلیل نیاوردید. این اشکال رو مرحوم والد ما فرمودن، ما عرض کردیم در دفاع که نراقی میگه آقا چطور اگر کسی بیاد استدانه کند به نفس الاستدانه مستطیع میشود، باید حجشو انجام بده. خب اینجا معلوم میشه دین نمیتونه مانعیت از حج داشته باشه، پس به طریق اولا اونجایی که از قبل مدیون است و قبلا مدیون شده الان اگر پولی پیدا کرد که باش میتونه حج رو انجام بده، این حج مانعیت از دین دارد و این حج یعنی این دین مانعیت از استطاعت نداره و این شخص میشود مستطیع، مگر کسی بیاد اینجا باز این اولویت هم دارش خدشه بکنه. بیا آقا بین این و اونجا فرق وجود داره و در نتیجه اگر کسی در این اولویت خدشه کرد، نهایتی میشه که مرحوم نراقی دلیلی بر این که خب حالا مستطیع هست سلمنا، اما چرا حج بر دین مقدم بشود دلیلی بر این مطلب اقامه نکردن. و خلاصش همین میشود که این دلیل اول از اعتبار ساقط میشه، ما رو این دلیل اول نمیتونیم متمرکز بشیم، بگیم آقا این شخص مستطیعون فیجب علیه الحج، میگم خیلی خوب مستطیعون یجب علیه الحج، اما لمازا یقدم الحج علی الدین، این رو شما دلیل برش اقامه نکردید.
در باب استدانه اونجا دلیل خاص داریم، یعنی اونجا روایت داریم که اگر شما
خیلی خوب، حالا الان اولویتی در کار نیست. خب میام سراغ دلیل دوم. خوب اینا در ذهن شریفتون چی آقا؟ تظاهر؟ ولی خب نه، تقدیم رو درست نکرد. دلیل برای اینکه حج دلیل این مقدم زمینه برای تظاهر میشه، اما دلیل برای اینکه حج مقدمه نیاورد. بید آقای ما داریم دنبال ادله تقدیم حج بر دین هست. قبل از تعطیلات چه بحثی رو داشتیم؟ ادله تقدیم دین بر حج بود، بحث کردیم، بحثش تمام شد. سه دلیل آوردیم، گفتیم هیچ کدومی که از سه دلیل دلیلیت نداره. الانم داریم ادله تقدیم حج بر دین رو میاریم که اینم سه دلیله. دلیل اولش این است که یصدق علیه المستطیع، اینو جواب دادیم تمام شد. اما دلیل دوم گفتن آقا اینجا که هم اداء دین واجبه هم حج واجبه، الحج یقدم، از باب اینکه حج اهم از اداء دینه. میگیم چرا حج اهمه؟ میگن آقا این تعابیری که در ادله حج آمده، قرآن میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، بعد داره و من کفره، یعنی اگر کسی حج را نرود تعبیر به کفر شده، اما راجع به ترک اداء دین تعبیر به کفر نشده. یا اون روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمودن من سو فالحج مات یهودیان او نصرانی، یا این تعابیر، یا اون روایتی که میگه بنی الاسلام علی خمس که یکیش حجه، اما هیچ کجا نداره اداء دین. پس این تعابیری که در باب حج آمده، این تعابیر اهمیت حج را نسبت به دین اثبات میکنه. یعنی ما میگیم آقا این دوتا با هم تزاحم پیدا میکنن، بعد از تزاحم اهم کدامه؟ مدعی میگوید اهم حج است و حج را از باب اهمیت مقدم میکنیم بر عرض میکنم که دین. خب این دلیل دوم. حالا چی به ذهنتون میرسه برای جواب از این دلیل؟
یه ارزشی داره از این جهت داره زنی زنی جنسی که ملاک
قوی تره عرض میکنم. حالا یکی یکی بریم جلو. بله اینجا بحث حق و ناس حق الله نیست. بله اینجا بحث این است که ملاکه. الان طبق این سه تا دلیلی که سه تا بیانی که ذکر شد مستدل یا مدعی میگوید ما از این تعابیر کشف میکنیم ملاک حج اهم است از ملاک اداء دین. خب نه اونجا میگفتیم ما راهی برای اینکه بفهمیم این ملاکش قوی تره نداریم. حالا اینجا مدعی میگه از اینا میفهمیم، میگه از این تعبیر که و من کفره میفهمیم ملاک حج اقواس از اداء دین. مات یهودی یا نصرانی یا میفهمیم ملاکش اقواس. حالا اجازه الان اینو جواب میدیم. البته خب بله خب کشف عظیم میکنه که بالاخره واقع حج این چنینیه که اگر حج ترک بشه این چنین میشود. عرض میکنم که اولا این من کفره رو ما 4 سال پیش که بحث حج رو شروع کردیم، چون امسال سال 4 حج ماست، عرض میکنم که مفصل بحث کردیم راجع به این من کفره و اونجا اصلا بحث اسلام و کفر رو هم مفصل متعرض شدیم که بحث خیلی خوبی شد. آقای خلیلیان هم تقریر کردن که حالا انشالله بعدا چاپ میشه. ما به این نتیجه رسیدیم که این کفر در اینجا کفر اعتقادی نیست که بگیم من کفره یعنی اگر کسی حج رو انجام نداد این خرج من الاسلام. این کفر رو اون چیزی که حالا در ذهنم هست به این نتیجه رسیم که مراد کفران نعمته، نه مراد کفر اعتقادی در مقابل اسلام و ایمان باشه. این اولا. و اگر این باشه این در همه واجبات هم معنا پیدا میکنه، اختصاصی به حج نداره. عرض میکنم که اما این که اون روایتی که داره بنیه الاسلام علی خمس، این نسبت به خود حج فی نفسه، اما دلالت نمی کند حج در مقام مزاحمت با یه واجب دیگه اهم از او باشه. فی نفسه حج این چنینه. اینجا یه تعبیری مرحوم والد ما رضوان الله علیه دارن، می فرمان از این بنیه الاسلام علی خمس میشه فهمید که حج ملاکش از وجوب از مسئله قتل نفس هم بالاتره، از زنا هم بالاتره، از حرمت زنا، از عرض می شود که حفظ نفس، خود حفظ نفس که واجبه. آیا میتونیم بگیم در دوران بین حج و حفظ نفس حج ملاکش قوی تر از حفظ نفسه؟ نمیشه رو گفت. بله اینا راجع به خود حج فی نفسه عرض میکنم که این تعبیر رو داره. یک جواب دقیق تری رو و فنی تری رو مرحوم آقای خویی دادن. مرحوم آقای خویی میفرمان این تعابیر، کلن این تعابیری که راجع به حج آمده، در جایی است که حج وجوب داشته باشد اولا و وجوبش فعلی باشد ثانیا. اما اینجا فرض این است که با دین تزاحم داره. وقتی با دین تزاحم داره بالاخره یا وجوب دین فعلیت داره یا وجوب حج. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا وجوب حج یک وجوب فعلی منجزی است اگر وجوب فعلی منجز بود این آثار برش مترتب میشه، اما در فرض تزاحم موضوع اصلا وجود نداره، یعنی احتمال میدیم که موضوع وجود نداشته باشه، که این جواب یک جواب فنی تره. الا اما ببینید نکته دیگه که وجود داره این است که هم در ذهن آقایون هم بود، قبلا ما اشاره کرده بودیم، این که برای حج آثاری ذکر میشه که مثلا مات یهودی یا او نصرانی، یا عرض میشود که این کاشف از ملاک حج نیست. آقا حج یک واجبی است، این اثر رو داره، اما این که بگیم این کاشف از این است که ملاک حج از ملاک سایر واجبات قوی تره، چنین مطلبی رو دلالت نداره. لذا این دلیل دوم یک دلیل خیلی ضعیفی است که جوابش همین بود که روشن شد. اما عمده دلیل سومه که آقایون پیش مطالعه بفرمایید. من عرض میکنم دلیل سوم روایاتی است که در اینجا وجود داره. مدعی میگه آقا ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشود در دوران بین حج و دین، حج مقدم است. این روایات هم در شرح آقای خویی ببینید، هم در کتاب مرحوم والد ما ببینید، هم در مستمسک مرحوم آقای حکیم و هم در کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی. بحث ما چهار تا محور اصلی داره، این چهار تا محورش همین کتابایی است که مکررم گفتیم و الانم عرض کردیم. اینا رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا.